أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. فصل في الوجوه التي أقاموها على حجية الذن وهي أربعة. الأول أن في مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبي أو التحريمي مذنة للضرر، فدفع الضرر المزنون لازم. با عرض سلام و آرزوی توفیق برای همه عزیزان، وارد بخش دیگری از مباحث کتاب شریف کفایه میشیم. مرحوم آخوند فصلی رو برای بیان وجوهی که بر حجیت مطلق زن اقامه شده منعقد کردند. برای که عزیزان موقعیت بحثمون روشن بشه، ما تا الان وقتی وارد شدیم در بیان امارات، ابتدا از حجیت زن خاص، یعنی زنی که دلیل قاطع بر حجیت اون زن قائم شده، پرداختیم. از نظر مرحوم آخوند زن حاصل از ظواهر و زن حاصل از خبر واحد، زن خاصن چون دلیل بر اعتبارشون قائم شده. اما زن حاصل از اجماع منقول، زن حاصل از قول لغوی، زن حاصل از شهرت فتوایی رو مرحوم آخوند به عنوان زن خاص نپذیرفتند. گذشته از این که اصلا گاهی ظنونی داریم که نه تنها دلیل بر اعتبارشون نیست، بلکه دلیل بر عدم اعتبارشون وجود داره، مثل زن حاصل از قیاس، زن حاصل از استحسان و نظائر اون. بحثی رو که تا الان انجام می دادیم از دید کسانی بود که می گفتن درست ما نسبت به معظم احکام شرعی علم نداریم، اما ظن خاص داریم. لذا از نظر اونها نوبت به دلیل انسداد نمی رسید. اما ادعی قائل شدن که نه، ما نه تنها علم بلکه علمی، یعنی ظن خاص هم نسبت به معظم احکام نداریم، لذا باید مطلق ظن رو حجت بدونیم. برای اینکه این مدعاشون رو ثابت کنند، به چهار وجه تمسک کردند و چون آیه و روایت و اجماعی در این زمینه نیست، لذا همه چهار وجهی رو که آورده اند وجوه عقلیه که عمده ترینش چهارمینه که دلیل انسداد باشه که خواهیم رسید. تو این جلسه ابتدا وارد میشیم در همون اولین وجه از وجوه عقلی بر حجیت مطلق زن. هر زنی میخواد باشه، میخواد خاص باشه نباشه، زن حاصل از خبر باشه یا از شهرت فتوائیه باشه یا از اجماع باشه یا از هر طریق دیگه‌ای به دست بیاد. خب دلیل اول عقلیشون در واقع از ردیف کردن یک صغرا و کبرا، خواستن به نتیجه برسند. صغراشون اینه که اگر متشهدی به یک حکم الزامی، حالا فرقی نمی کنه اون حکم الزامی وجوبی باشه یا تحریمی باشه، اگر زن به او پیدا کرد، مثلا از راه اجماع منقول یا شهرت فتوایی، زن به وجوب یا حرمت چیزی پیدا کرد، نمیتونه با اون حکم مزنون مخالفت بکنه. برای اینکه مخالفت با این حکم مزنون با زن به ضرر ملازمه داره. حال در ادامه خواهم فرمود فرقی نمی کنه از نظر اینها ضرر به معنای عقوبت باشه، عقوبت اخروی، یا ضرر به معنای مفسده باشه که در مقابل عقوبت، مفسده دنیوی یا اخروی غیر از عقوبت. خب پس این صغراشون، برای اینکه وقتی حکم الزامی پیدا کردی یعنی وجوب یا حرمت به دست اومد ولو از طریق زنی، این حکم الزامی به منزله علت اطاعتش ثواب و اسیانش عقاب داره. یا حتی اقل مفاسد دیگری غیر از عقاب بر اون مترتب میشه. پس وقتی حکم الزامی موافقتش ثواب و مخالفتش عقاب داره، اعم از اینکه وجوب باشه یا حرمت، به این صغرا میرسیم که زن به حکم وجوبی یا تحریمی ملازمه با زن به ضرر بر مخالفت با اون حکم مزنون داره. این صغرای قیاسشون که بازم میگم میگن مخالفت با حکم ایجابی یا تحریمی، ولو اون حکم ایجابی یا تحریمی مزنون باشه، مخالفت با حکم ایجابی یا تحریمی مزنون با ظن به ضرر ملازمه داره. ظن به ضرر به دنبالش میاد، مجتهد ظن داره به این که اگر مخالفت با این حکم بکنه متضرر خواهد شد. زمینه کنیم به این صغرا کبرا رو. کبرا اینه که دفع ضرر مزنون به حکم عقل واجبه. هر عاقلی وقتی به عقل فطری خودش مراجعه میکنه میبینه که عقل میگه جلوی ضرر رو بگیر. هر ضرری به محض اینکه احتمال وجودش داده میشه عقل حکم به دفعش میکنه، میگه دفع این ضرر واجبه. از ضمیمه کردن این صغرا و کبرا نتیجه رو گرفتند. و اون این که باید مخالفت با حکم الزامی مزنون دفع بشه. عقل میگه باید کاری کنی که به چنین مخالفتی گرفتار نشی. خب این که مخالفت با حکم الزامی رو دفع بکن یعنی حکم الزامی مزنون رو تبعیت کن، اگر واجبه انجام بده، اگر حرامه ترکش کن. این که هر حکم الزامی ظنی رو باید تبعیت بکنی، توجه کنی، هر حکم الزامی اعم از وجوب یا تحریم که ظنی هست، اونم ظنم از هر راهی که به دست اومده، باید تبعیت کنی، معناش چیزی غیر از حجیت ظن مطلق نیست. با این بیان مرحوم آخوند می‌فهمند که آیون خواستند حجیت ظن مطلق رو ثابت کنند. توجه کنید عبارت رو، فصلون فی الوجوه التي اقاموها على حجیت الظن. این فصل در مورد وجوه و عللی است که اقامه کردن اون وجوه رو بر حجیت ظن. دیگه از بحث خبر واحد اومدیم بیرون ها. هر ظنی خواه از راه خبر واحد حاصل بشه، از راه نمیدونم اجماع حاصل بشه، از راه سیره باشه، از راه شهرت فتوائیه باشه، از هر راهی. وحیه این وجوه اربعتون، چهار وجه رو آوردند که عرض کردم عمده این وجوه دلیل انسدادشونه که بعد خواهیم رسید. الاولو، اولین وجه از وجوه چهارگانه ای که بر حجیت مطلق ظن اقامه شده اینه که ان فی مخالفت المجتهد لما ظنه من الحکم الوجوبی و تحریمی خبر ان مظنتا للضرر. این صغرای قیاسمون. همانا اگر مجتهد مخالفت بکنه با اون حکم وجوبی یا تحریمی که مزنون است، از راه شهرت فتوایی ظن به وجوب نماز جمعه پیدا کرده، ظن به حرمت شرب توتون پیدا کرده، خب مخالفت کردن مجتهد با اون حکم الزامی که حالا وجوبی یا تحریمی هست و مظنونم هست، مظنتاً للضرر، گمان ضرر درش وجود داره، ظن به ضرر پیدا میشه. این صغرا چون گفتیم در واقع حکم الزامی وجوب یا حرمت مثل علت است برای وجوب متابعت و حرمت مخالفت، ظن به چنین حکمی هم میشه ظن به ضرر بر مخالفتش. کبرا و دفع الضرر المظنون لازم به حکم عقل هر جا احتمال و ظن به ضرر وجود داشته باشه باید دفعش کرد. اما خود صغرا و کبرا رو که توضیح دادیم، مرحوم آخوند به این صورت مطرح میکنه: اما صغرا رو که گفتیم آقا ظن به حکم وجوبی یا تحریمی مخالفتش ملازمه با ظن به ضرر داره، فلان الظن به وجوب شیء او حرمته، برای اینکه وقتی ظن به وجوب چیزی مثل نماز جمعه او حرمته مثل حرمت شربتتون ظن پیدا شد، یلازم الظن بالعقوبه علی مخالفته، ملازمه داره با اینکه ظن داریم که اگر با او مخالفت کردیم عقاب میشیم. او الظن بالمفسده، این او رو آیون گفتن که برای تقسیم نیست، این او به معنای واو، یا ظن به عقوبت و مفسده. او الظن عطف بر اون ظن قبلیه، یلازم الظن بالعقوبه علی مخالفته، او الظن بالمفسده فیها، یعنی فی مخالفته، مخالفت چی؟ مخالفت مجتهد با اون ظن، با اون حکم مظنون. پس بناء علی تبعیت الاحکام للمصالح والمفاسد، بنابر این که ما احکام رو تابع مصالح و مفاسد میدونیم، وجود مصلحت رو علت برای انشاء وجوب و وجود مفسده رو علت برای انشاء حرمت میدونیم اگر به حد الزام رسیده باشن. این صغرا. اما کبرا که گفتیم دفع ضرر مظنون واجبه، و اما الکبرا فالاستقلال العقل، برای اینکه عقل هر عاقلی مستقلا حکم میکند به دفع ضرر مظنون، اینکه ضرر مظنون باید دفع بشه. بعضی ها خواستن بر این کبرا، بر کبرای قیاس وجوب دفع ضرر مظنون اشکال بکنند، بگن آقا وجوب دفع ضرر مظنون به حکم عقل از کلیت و عمومیت برخوردار نیست، بلکه فقط کسانی که احکام رو حکم عقلی رو با ملاک قبول حسن و قبح عقلی بپذیرند این کبرا درسته. یعنی این کبرا بر اساس مبنای عدلیه است، حسن و قبح عقلی رو قبول دارند، ولی بر مبنای اشاعره که حسن و قبح عقلی رو قبول ندارند، اونها حسن و قبح رو حسن و قبح شرعی میدونند، این کبرا صحیح نیست. دفع ضرر مظنون به نظر اونها واجب نیست، پس کبراتون کلیت نداره، فقط بر مبنای اشاعر، فقط بر مبنای غیر اشاعر است، بر مبنای اشاعر این کبرا درست نیست. مرحوم آخوند این اشکال رو، اشکال کبروی رو قبول نداره. لذا در واقع همینجا میخواد اون اشکال رو برطرف کنه. نه خیر، کبرای این قیاس اشکال نداره. و اون اینه که میگه بابا جون، این که عقل بخواد حسن و قبح اشیا رو درک بکنه یا حکم به حسن و قبح اشیا بکنه، این یه ملاک داره. و این که بخواد بر دفع ضرر قطعی یا حتی مزنون یا حتی مثلا مشکوک و موهوم هم حکم بکنه، این یه ملاک دیگه ای داره. دفع ضرر به ملاک تحسین و تقبیح عقلی نیست. پس اگر حکم عقل به وجوب دفع ضرر به ملاک حسن و قبح عقلی بود، بله میگفتید آقا اشاعره که حسن و قبح عقلی را قبول ندارند، پس دفع ضرر محتمل رو واجب نمیدونند. اما نه، این دوتا با هم فرق می کنند. مثلا اونگونه که در اصول فقه مرحوم مظفر هم عزیزانم مفصل خوندن، ممکنه بگیم آقا عقل به ملاک کامل بودن چیزی حکم به حسن اون میکنه و به ملاک ناقص بودنش حکم به قبحش میکنه. پس ملاک حسن و قبح کمال و نقصانه. اما حکم عقل به لزوم دفع ضرر مزنون به ملاک مدح و ذم یا کمال و نقصان و امثال اینها نیست، بلکه ملاکش ملاک دیگه ایه. که ببینه چیزی که ملائم با طبعه خیلی خوبه، اینو دنبالش باش، و چیزی که منافر با طبعه، ناسازگار با طبعه، میگه اینو دفع کن، این ضرره. پس این دوتا مربوطه به هم نیستند. شاهد بر این که وجوب دفع ضرر محتمل یا متیقن یا مزنون منوط به حسن و قبح عقلی نیست اینه که ببینید در مورد حسن و قبح عقلی اختلاف هست. غیر اشاعره حسن و قبح عقلی رو میپذیرند، اشاعره نمیپذیرند. اما در مورد وجوب دفع ضرر، وجوب عقلی دفع ضرر، اختلافی نیست. همه عقلای عالم وجوب دفع ضرر رو قائلند، حکم میکنند به وجوب دفع ضرر. پس کبرا کلیه، کلیت کبرا مشکلی نداره و اشکال کبروی رو وارد نکنید. آخوند اشکال کبروی رو برطرف میکنه. پس ببینید، پس و عمل کبرا فالاستقلال العقل بدفع الضرر المزنون از ضرر همه عقلا ولو لم نقل به تحسین و تقبیح، حتی اگر مثل اشاعره حسن و قبح عقلی رو قبول نکنیم. چرا؟ لوضوح عدم انحصار ملاک حکمهی به ما، چون روشن است که منحصر نیست منات و ملاک حکم عقل به دفع ضرر مزنون به ما، یعنی با به معنای فیه به هما یعنی فی تحسین و تقبیح، نه منحصر در اون نیست، ممکن اینجا به خاطر ملائمت و منافرت باشه، ملائم با طبع میشه منفعتت برو دنبالش، منافر با طبع میشه ضرر باید دفعش کنی. پس ولو لم نقل به تحسین و تقبیح، این کبرها درسته کلیه، لوضوح عدم انحصار ملاک حکمهی یعنی حکم عقل به دفع ضرر مزنون به هما یعنی به در تحسین و تقبیح، بل یکون التزامه به دفع ضرر المزنون بل المحتمل به ما هو کذالک ولو لم یستقل به تحسین و تقبیح، خبر یکونو مثل الالتزام به فعل مستقل به حسنه، بلکه این ملاک حکم یکونو خوبش برمیگرده به ملاک، ملاک حکم عقل التزامهو ملتزم شدن عقل است به دفع ضرر المزنونه بل المحتمل، اینکه عقل ملتزم است به اینکه آقا ضرر مزنون رو بلکه پایین تر از مزنون ضرر محتمل رو هم به ماهو و کذارک با توجه به اینکه ضرر هست ضرر مزنون یا محتمل است باید دفع کرد. ولو لم یستقل به تحسین و تقبیح، هرچند عقل مستقل به حسن و قبح عقلی نباشه، مثل اشاعره اینو قبول نکنیم، ولی دفع ضرر رو قبول داریم، کلیت داره. خب این التزام یکون التزامه به دفع ضرر المزنون بل المحتمل مثل الالتزام به فعل مستقل به حسنه، همانند ملتزم شدن عقل است به انجام دادن اون عملی که عقل مستقلن حسن او رو درک کرده، ازاقی لب استقلالهی، در صورتی که قائل بشیم به استقلال عقل به حسن. شاهد بر این که به هر حال دفع ضرر محتمل یا مزنون غیر از مسئله حسن و قبح هست اینه، ولذا به خاطر این است که به خاطر اینکه این دوتا با هم فرق دارند، اطبق العقلاء علیه، عقلا اتفاق نظر دارند بر وجوب دفع ضرر محتمل، همه قبولش دارند، ما خلاف هم فی استقلالهی به تحسین و تقبیح، در حالی که در مورد حسن و قبح عقلی با هم اختلاف دارن، اشاعره قبولش نمی کنند. پس معلوم میشه این دو به یک ملاک نیستند، با هم متفاوتند. پس آیا آخوند تا اینجا میخواست بگه نسبت به این استدلالی که آورده شده اشکال کبروی نکنید، نگید کبرا کلیت نداره، کبرا کلیت داره، از نظر کبروی مشکلی نیست. خب پس آیا آخوند آیا اصل این استدلال رو بپذیریم یا نه؟ شما که اشکال کبروی رو که میخواستم بگن آقا این کبرا کلیت نداره پس قیاس منتج نیست رد کردید، فهمید نه، در این حال که ما اشکال کبروی رو رد کردیم و کلیت کبرا رو قبول داریم، اما اشکال صغروی در این قیاس وجود داره، این استدلال صغراش باطله. خب چگونه صغرای این استدلال باطله؟ برای بیان بطلان صغرا مرحوم آخوند فهمید که ببینید این که اون ظن به ضرر گفتیم به دنبال مخالفت با حکم مزنون میاد، منظور از ضرر یکی از دو معناست، در مورد ضرر دو احتمال وجود داره، یا منظور از ضرر همون عقاب اخرویه، یا منظور از اون مفسده است که اشاره کردم، یعنی غیر از عقاب اخروی هر مفسده ای میخواد باشه، چه دنیوی چه اخروی. خب این که در صغرا بخواید بگید مخالفت با حکم الزامی یعنی وجوبی یا تحریمی مزنون ملازمه بازنده به ضرر یعنی خواه عقوبت خواه مفسده داره، این رو این ملازمه رو ما قبول نداریم. برای این کسان ببینید اون حکم الزامی یعنی وجوب یا تحریم رو اصلا زن نشدن زن نگیرید، خود وجوب یا تحریم به عنوان وجود واقعیشون تا وقتی که به مکلف نرسیده ها منجز نشده به عنوان وجود واقعی آیا با عقاب ملازمه داره؟ تا اینکه بگیم هر جا در واقع و عند الله ایجابی باشه مخالفتش حتما عقاب داره، یا تحریمی اگر باشه مخالفتش حتما عقاب داره، تا بعد بگیم مثلا حالا ظن به وجوب یا حرمت هم مخالفتش عقاب داره. نخیر، در مرتبه وجود واقعی تحریم یا وجوب این ملازمه رو قبول نداریم. چه بسا ممکنه نماز جمعه در واقع واجب باشد اما من مکلف علم به این وجوب نداشته باشم و مخالفت بکنم. چه بسا ممکن است شرب توتون در واقع حرام باشد اما من مکلف نسبت به این حرمت علم نداشته باشم و مخالفت بکنم، شرب توتون بکنم. مسلماً اینجا این مخالفت من عقاب رو به دنبال نخواهد داشت. ببینید مخالفت با حکم باید عنوان معصیت پیدا کنه. معصیت به هر مخالفتی نمیگیم، اینو توجه داشته باشید بین پرانتز، به هر مخالفتی با حکم معصیت نمیگیم. معصیت مخالفت با حکم منجزه، مخالفت با حکم تکلیف منجزه. تا وقتی مرحله تنجیز نرسیده تکلیف، مخالفتش رو معصیت نمیگیم. حکم در مرحله انشائه، حکم در مرحله تنجیز هنوز نرسیده، خب مخالفتش معصیت نیست. بعد هم معصیت هم ملازمه با خود عقاب نداره ها، ممکنه مولا بخواد لطف بکنه عقاب نکنه، ملازمه با استحقاق عقاب داره. بله من اگر معصیت کردم با حکم الزامی یا حکم الزامی اعم از وجوبی یا تحریمی، اگر معصیت کردم مستحق عقابم. پس اگر تکلیفی منجز شد و ما هم مخالفت کردیم استحقاق عقاب میاد. استحقاق عقاب میاد، نه اینکه من خود عقاب، حواستمون باشه، استحقاق عقاب. پس ملازمه بین دو چیزه، قاطی نشه، بین معصیت و استحقاق عقاب. بله معصیت با حکم الزامی استحقاق عقاب را به دنبال دارد. اما اونی که در صغرا حضرات اخذ کردن معصیت نیست، مخالفته. هر مخالفتی مثلا مخالفت با حکم در مرتبه اقتضا، مخالفت با حکم در مرحله انشا، اینا ملازمه با استحقاق عقاب هم ندارن، چه برسه با خود عقاب. باید اون تکلیف مرحله تنجز برسه تا مخالفتش استحقاق عقاب رو به دنبال داشته باشه. پس صغرای این استدلال باطله. ببینید، و الصواب فی الجواب، صحیح در جواب این استدلال، یعنی بخوایم اشکال بکنیم بر این استدلال، هو من الصغرا، این که صغرا رو منع کنیم، بگیم صغراتون درست نیست، یعنی وجود ملازمه بین مخالفت با حکم وجوبی یا تحریمی مظنون با ظن به ضرر، این رو قبول نداریم. خب چطور حالا صغرا رو میگم؟ شما نگفتید ظن به ضرر پیدا میشه، ظن به ضرر ملازمه داره با مخالفت با حکم الزامی. اون ضرر رو اول براتون تقسیم بکنیم، ضرر گاهی عقوبت، گاهی مفسده ای غیر از عقوبت. اما اگر عقوبت باشه، اما العقوبه یعنی اذا کان المراد به ضرر العقوبه، اگر منظورتون از اون ضرر عقوبت باشه، این صغرا درست نیست. چطور درست نیست؟ علت عدم صحت. فلضرورت عدم الملازمت بین الظن بالتکلیف و الظن بالعقوبت على مخالفته، بدیهی است که ملازمه ای نیست بین ظن به تکلیف و ظن به عقوبت بر مخالفت اون تکلیف، بین این دو تا ظن ملازمه ای نیست. چطور؟ لعدم الملازمت بینه، چون ملازمه ای نیست بین تکلیف و العقوبت على مخالفته و عقوبت بر مخالفت اون تکلیف. پس خود اینها با هم ملازمه ندارن، چطور بین زمینشون ملازمه باشه؟ پس لعدم الملازمت بین التکلیف و العقوبت على مخالفت التکلیف، بین خود تکلیف و مخالفت تکلیف ملازمه نیست تا بین ظن به تکلیف و ظن به عقوبت ملازمه باشه. و انما الملازمه تو بین، ملازمه بین چیه؟ ملازمه بین دو چیزه، بین خصوص معصیته، نه مخالفت، معصیت. معصیت گفتم مخالفت خاصیه، معصیت عبارت است از مخالفت با تکلیف منجز، نه هر مخالفتی. پس ملازمه بین معصیت است و استحقاق العقوبه، نه خود عقوبت، استحقاق. و الا ممکنه معصیت هم باشه ولی خدا به لطف خودش بگذره. پس ملازمه بین خصوص معصیت و استحقاق عقوبت بر معصیته، لا بین مطلق المخالفه، حتی اگر معصیت نباشه، لا بین مطلق المخالفه و العقوبت به نفسها، خود اون عقوبت، نه با استحقاق عقوبت. پس معصیت با استحقاق عقوبت، نه مخالفت با عقوب خود عقوبت. و مجرد الظن به، صرف ظن به تکلیف بدون دلیل اعتبار بر اعتبار اون زن، تا زمانی که اون زن معتبر نباشه، صرفا یه زن نباشه، لا یتنجز بهی، یعنی لا یتنجز اون تکلیف به اون زن، هر ظنی موجب تنجز تکلیف نمیشه. که یکون مخالفته اسیان نهو، تا اینکه مخالفت با اون ظن اسیان اون تکلیف به حساب بیاد و بگیم که ملازمه بین معصیت و استحقاق عقوبت هست. پس ظن به معصیت با ظن به اسیان هم ملازمه داره. با این بیان روشن شد که از نظر مرحوم آخوند صغرای این استدلال باطله، پس استدلال صحیح نیست. با الا ان یقال، حالا مطلب رو به بیان دیگری خواهیم گفت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.